ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز یک شنبه 28 فروردین برابر با 17 ماه آوریل 2022 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش در نیم ساعت آینده همراه شما خواهیم بود. اما نخست نگاهی به تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان گرامی. سفیر ترکیه در واشنگتن میگوید اسرائیل و ترکیه با تهدیدات منطقه‌ای مشابهی مواجهند. حسن مراد مرجان با انتشار مقاله‌ای در نشریه ترکیسکوپ وابسته به مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه دایان اسرائیل با تاکید بر لزوم همکاری‌های امنیتی و انرژی ترکیه و اسرائیل گفت که هر دو کشور با تهدیدهای خبیثانه مشابهی از طرف بازیگران منطقه‌ای مواجهند. این دیپلمات ارشد ترکیه یکی از مؤسسان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است و روابط نزدیکی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور دارد. هرچند وی با صراحت نامی از جمهوری اسلامی نبرده، اما برخی رسانه‌های اسرائیلی و عربی این اظهارات را اشاره تلویحی سفیر ترکیه در واشنگتن به تهدیدات جمهوری اسلامی عنوان کردند. مدیر امور بین الملل بانک مرکزی ایران میگوید به تازگی هیئتی برای جمع‌بندی جزئیات آزاد کردن منابع مسدود شده ایران سفری به تهران داشته است. این مقام بانک مرکزی ایران در گفتگو با ایرنا بدون ارائه جزئیات بیشتر از این هیئت به عنوان هیئت منطقه‌ای نام برده و به نقل او نوشته است که چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده است. قبل از این سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش ها درباره سفر یک هیئت ارشد در هفته گذشته به تهران و آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران را تایید کرده بود. در همین زمینه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه پس از دیدار با فواد حسین وزیر خارجه عراق در تهران از توافق اولیه بر سر نحوه آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در یکی از بانکهای خارجی اطلاع داده بود. این گزارش ها در حالی منتشر می شود که وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تمام گزارش ها از آزادسازی احتمالی پول های بلوکه شده ایران را کذب خواند و هر گونه گشایشی در روند احیای توافق هسته‌ای را رد کرد. در حالی که گزارش ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف طی هفته های اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ریشه گرانی ها را ناشی از عملکرد دولت های سابق دانست و خواهان اقدام دولت در کنترل گرانی ها شد.
ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند.
رئیس جمهوری اسلامی نیز اخیراً مشکل گرانی را مربوط به عملکرد دولت سابق دانسته و گفته بود 4 سال تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به 0 علت اصلی گرانی هاست. مرکز آمار ایران 2 فروردین برآورد کرد نرخ تورم سالانه در اسفند گذشته به 42% رسیده است. شکست سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در مهار تورم در حالی رخ داده که مقامات وزارت نفت از 2 برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و رشد 42% صادرات غیر نفتی اطلاع می‌دهند. و نایب رئیس فدراسیون فوتبال و همسرش بابت یک پرونده کلاهبرداری در ارتباط با ارزهای دیجیتال بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شهره موسوی روز گذشته بازداشت و با قرار وثیقه 1800 میلیارد تومانی روانه زندان شده است. یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است که همسر او به نام فریدون قربانیان پیش از این به عنوان متهم ردیف اول پرونده بازداشت و با قرار وثیقه مشابهی روانه زندان شده بود.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. در آغاز نگاهی داریم با آنچه در این مجله بعد از ظهر برایتان تدارک دیده شده است. کشمکش ها بر سر پروژه احداث پتروشیمی میانکاله به کجا انجامید؟
مسئله اصلی اینجاست که اینها فراتر از قانون عمل می کنند و نهادهایی حتما حامی اینها هستند که بالاتر از نهاد ریاست جمهوری و حتی قوه قضاییه است.
به گفته سفیر اوکراین در ایران، افکار عمومی مردم ایران همواره برای اون نشان از حمایت مردم را داشته، حالان که حکومت تا کنون از اوکراین حمایتی نکرده است.
بسیار امیدبخش و یه مقداری هم غم‌انگیز وقتی به این صحنه نگاه میکنیم. امیدبخش به این معنا هستش که نشون میده مردم ایران به چه درجه از آگاهی رسیدن و چقدر این آگاهی تابشش درخشانه.
و اینکه سفیر ترکیه در واشنگتن میگوید که اسرائیل و ترکیه با تهدیدهای منطقه‌ای مشابهی مواجه هستند.
اگر اظهارات آقای مولود چاوشاولو و حتی آقای اردوغان رو در دو سه روز گذشته مد نظر داشته باشیم که ما میخواهیم با اسرائیل روابط همه جانبه طولانی مدت و عمیق داشته باشیم، این نشون میده که آقای اردوغان علارغم تمام اظهاراتی که در گذشته داشته 180 درجه تغییر موضع داد.
همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بنابر اعلام وزیر کشور، پروژه احداث پتروشیمی میانکاله به دستور ابراهیم رئیسی تا بررسی مجدد اقامات زیست محیطی متوقف می شود. اما خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از احمد وحیدی وزیر کشور نوشت تا زمانی که سازمان محیط زیست نظر نهایی خود را اعلام نکند، عملیات اجرایی این پروژه متوقف خواهد ماند. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
میانکاله پناهگاه حیات وحش و تالابی بین المللی است که محیط طبیعی آن تنها منطقه دست نخورده در تمام سواحل جنوبی دریای خزر به شمار می آمد که آن هم از گزند ساخت و سازهای غیرقانونی در امان نماند. تجاوز به حریم این منطقه بکر سال 99 با مجوز وزارت نفت در دولت حسن روحانی و بدون تایید سازمان محیط زیست صادر شد. اگرچه اعتراض فعالان محیط زیست و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا ابراهیم رئیسی روز یک شنبه 21 فروردین خواستار بررسی بیشتر این پروژه تا زمان رفع ابهام‌های محیط زیستی شود، اما به گفته خبرنگار روزنامه فرهیختگان عملیات ساخت پتروشیمی در میانکاله با سرعت بیشتری همچنان ادامه یافت. پس از 7 روز یعنی 28 فروردین بالاخره احمد وحیدی وزیر کشور از توقف در ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله به دستور ابراهیم رئیسی خبر داد. اما چگونه ممکن است چنین پروژه‌ای آن هم در منطقه‌ای حفاظت شده همچون میانکاله بدون مجوز سازمان محیط زیست ساخته شود؟ منصور سهرابی متخصص بومشناختی و محیط زیست در آلمان.
مسئله اصلی اینجاست که اینها فراتر از قانون عمل می کنند و نهادهایی حتما حامی اینها هستند که بالاتر از نهاد ریاست جمهوری و حتی قوه قضاییه است. آنچه که در صحبتهای مقامات مربوطه ما می تونیم استنباط بکنیم اینه که نهادهایی هستند که به قولی نامرئی هستند و یا شاید در واقع وابسته به نهادهای امنیتی هستند که دارای قدرت خاص هستند و می تونن پروژهاشون رو جلو ببرن. مسئله اصلی اینجاست که مکانیابی این پروژه که بسیار مکانیابی غلطی بوده، ولی متاسفانه مقامات محلی از جمله استانداری و حتی نمایندگان مجلس هم درگیر این قضیه شدن و دارن حمایت میکنن، توجهی هم به مسائل زیست محیطی ندارن. من حتی دیدم جناب آقای قالیباف هم داشت از این پروژه حمایت میکرد. آنچه که در ایران متاسفانه روی داده و داره روی میده اینه که جایگاه سازمان محیط زیست که یک جایگاه نظارتی هست متاسفانه قدرت اجرایی نداره و هنوز به صورت یک سازمان تزیینی و لوکس بهش نگاه میشه.
هویت و نام همه چهره ها و نهادهای اصلی و دستاندرکار ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله برای افکار عمومی روشن نیست، اما یکی از مدافعان این پروژه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی است.
تو همین 20 روز گذشته در یک سرمایه گذاری که سرمایه گذار اومده مسیر اداری خودش توی 2 سال حل کرده، تا بالاترین سطوح رفته، حتی در دولت مجوز گرفته، زمین بهش واگذار شده، افراد اونجا مشغول به کار شدن، چند 10 میلیارد سرمایه گذاری کرده، دنبال گشایش السیا هست. یه مرتبه این وسط یکی پیدا میشه، حالا من اصلا به درست غلطیش کار ندارم، که فلان موضوع رو بود 2 مرتبه بررسی کنیم، کار متوقف. خب این چه معنی داره؟
از جمله مخالفان دولتی شناخته شده ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است که روز 21 فروردین ساخت این پروژه را با توجه به اینکه مجوز محیط زیستی ندارد فاقد اعتبار دانست. منصور سهرابی متخصص بومشناختی و محیط زیست در آلمان از نهادها و دستهای پشت پرده ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله میگوید.
سوابق رو که نگاه میکنیم، متاسفانه نهادهای خاص امنیتی و تا نهادهایی که وابسته به رهبری هستن، از جمله امنی جمعه زینف هستن، در این پروژه های تخریبی حتی اسمی برده میشه از شخصی که جزء سرمایه گذاران اصلی این پروژه هست، که یک ابر بدهکار بانکی هست، ولی خب ایشون وابسته به نهادهای خاصی هستن و از قدرت مافیایی زیادی برخوردارن، از راند برخوردارن و میتونن این پروژه هاشون جلو ببرن. معمولا مقامات محلی و زینف ادل پروژه میکنن این دستاندرکاران اصلی، و منافعی برای اونها تعریف میشه که اونها هم منافع خودشون رو اولویت قرار میدن بر مسئله محیط زیست و مسئله منابع طبیعی.
فعالان محیط زیست میگویند احداث مجتمع پتروشیمی میتواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد کند. تالاب میانکاله که مأمن حدود 200 گونه از پرندگان مختلف است، از سوی یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه طبیعی زیست کره ثبت شده است.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. سرگئی بوردیلیاک سفیر اوکراین در ایران واکنش‌های مردم و حکومت ایران رو با هم مقایسه کرده، گفته افکار عمومی از اوکراین حمایت می‌کنن، اما حکومت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ کمکی نکرده. ارزیابی دامون گوریز تحلیلگر سیاسی رو در مورد این مقایسه سفیر اوکراین در تهران جویا شدم.
بسیار امیدبخش و یه مقداری هم غم انگیز وقتی به این صحنه نگاه میکنیم. امیدبخش به اینم به این معنا هستش که نشون میده مردم ایران به چه درجه از آگاهی رسیدن و چقدر این آگاهی تابشش درخشانه، که سفیر اوکراین و خیلی از غربی ها که در ایران هستند متوجه هستند که این ایدئولوژی جمهوری اسلامی اون چیزی نیست که مردم ایران میخواهند. به نظر من ادامه همون شعار معروف نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران هست. چرا؟ به این علت که ببینید در ناخودآگاه ایرانیان از دوران قدیم مسئله پهلوانی، مسئله آزادگی و مسئله‌ای به نام اون ارزشی به نام نیک پنداری و نیک عمل کردن، کردار نیک، گفتار نیک، من اشارم به حالا زرتوش از یک طرف، شاهنامه از طرف دیگه، و این مظلومیتی که اتفاقا در فضای اون چیزی که به عنوان نقش امام حسین، پدیده امام حسین میبینی، همه اینها در فرهنگ ها خیلی مهمن، در ناخودآگاه تاریخی کشورها خیلی مهمن. در فضایی که اوکراین به عنوان یک کشوری که مورد تعرض قرار گرفته، یادآور حمله عرب به ایران، یادآور حمله عراق به ایران هست، مردم ایران احساس عمیق همدردی میکنن با چیزی که در عمل در این دنیایی که ما باش مواجه هستیم، در دوگانه خیر و شر، دوگانه نظم و بی‌نظمی، دوگانه آزادی و استبداد. جمهوری اسلامی کاملا در کنار روسیه و پوتین قرار گرفته، در صورتی که مردم ایران در جای دیگه قرار گرفتن و بسیار امیدبخشه. غم انگیزش اینه که چرا ایران نمیتونه کمک بکنه به اوکراین.
خب با توجه به مسائلی که پیشتر بین ایران و اوکراین روی داده، از جمله سرنگونی هواپیمای اوکراین که خیلی افراد رو متاثر کرد، اکنون با وجود جنگ روسیه در درون اوکراین، روابط ایران و اوکراین رو با توجه به این اظهار نظرهای جدید و موضع‌گیری‌های سیاسی شما چگونه تعریف می‌کنید؟
خیلی پرسش مهمیه. ببینید، طبق همین گفتگویی که داشت سفیر اوکراین، ایران نیمی از نیاز روغن خوراکی خودش رو از اوکراین داره. این فقط ایران هم نیست، به هر حال اوکراین به کشوری هستش که در پرچمش هم میشه دید این رو، که صادر کننده عمده گندم و روغن مایه و غیره هست. از این جهت به جز مسئله نیاز ایران، روابط از این جهت نیاز واقعا پایه‌ای مصرفی، و علاوه اون خیلی از دانشجویان ایرانی در اوکراین درس خوندن، تحصیل کردن، اوکراینی ها کمک کردن به صنعت هواپیمایی، چون قلب تپنده مهندسی شوروی سابق اوکراین بوده. مسئله هواپیما هم خیلی مهمه. اتفاقا این همون برمیگردم به بخش اول سخنانم، نشون دهنده اون همدردی هست که مردم ایران و مردم اوکراین در دو طرف با هم دارن. میدونن که این بحث حکومته که جلوی این قضیه ایستاده. من فکر میکنم یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی به طور رسمی میگه من بی‌طرفم، ولی به طور غیر رسمی گزارش گاردین که همیشه از جمهوری اسلامی حمایت میکنه، این بار از کمک تسلیحاتی از طریق هشت شعبی به روسیه خبر میده. همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی تمام تلاشش این هست که بتونه جای خالی روسیه رو در سوریه پر بکنه، یا حداقل از این فرصت استفاده بکنه برای پیشبرد ایدئولوژی خودش. این کاملا در تضاد با اون چیزی که مردم ایران به عنوان حکومت ملی و به عنوان حاکمیت ملی و منافع ملی میخواد. و اتفاقا تلاش سفیر در این مصاحبه به نظر من بسیار هوشمندانه است. داره در عمل با این کار هم یک پالس میده به مردم ایران از طریق همین خبر، همینه که داره مشخصا نشون میده که چقدر شما به ما از نظر قضایی وابسته هستید، و از اون طرف این پاس رو نشون میده که در آینده ما یادمون نخواهد رفت. اشاره میکنم به همون حافظه تاریخی که خدمتتون عرض کردم. به هر حال این دو ملت به هم نزدیکتر شدن، در صورتی که جمهوری اسلامی به نظر من کاملا با به قول علی مطهری مستعمره روسیه شدن دور شده از اون واقعیتی که باید به مردم ایران گوش بده.
اینطور که سفیر اوکراین تعریف میکنه، آیا میتونیم بگیم که حکومت ایران به این ترتیب وارد یک موضوع یارگیری میشه که اکنون در دو جبهه به وجود اومده، یکی جبهه روسیه و شرق و یکی جبهه آنسوتر اوکراین و غرب؟ یعنی بله. به ترتیبی تصمیم نهاییشو بگیری که میخواد در کدوم لیگ باشه؟
ببینید، از نگاه فکری کاملا جمهوری اسلامی در فضای به قول علی مطهری مستعمره روسیه قرار گرفته و پوتین، یعنی غرق در باطلاق پوتین هست از نظر ایدئولوژیک. از نظر راهبردی، چون مهمترین شاخصه جمهوری اسلامی در حال حاضر با گسلی که بین حکومت و ملت به وجود اومده در داخل، این محور مقاومت هست و پیشرفت‌های از این چنین به وسیله سرنیزه‌های موشک و پهباد و چتر دفاعی برنامه هستی، و عملا به دنبال این هست که بتونه از این فرصت استفاده بکنه. توی در صحبت شما بود که از یک جهت از نظر ایدئولوژی از غرب جدا بشه، چون میدونه اگر از غرب جدا نشه و فاصله نگیره، مردم ایران رو در ایران غرب به عنوان همپیمان خودش داره، و از جهت دیگه از نظر راهبردی بتونه اگر در عمل بازی دو برد رو انجام بده در سوریه، اگر پوتین ضعیف بشه جای خالیش رو در سوریه ایران پر بکنه، جمهوری اسلامی پر بکنه در مواجهه با اسرائیل و بازدارندگی اسرائیل برای حمله نظامی به ایران، و اگر پوتین قوی بشه باز هم بتونه پیشرفت‌های محور مقاومت خودش رو گسترش بده. شاید هم به دنبال این هست، امیدوارم هیچ‌وقت این اتفاق نیفته، که جنگجویان محور مقاومت شیعه رو پاشون رو به اوکراین هم باز بکنه. از این جهت در عمل حکومت و ملت کاملا در فضای متفاوت هستند، و از این میترسه که همونطور که پوتین میترسید که اوکراین یک موفقیتی بشه برای اپوزیسیون داخل روسیه، جمهوری اسلامی هم از این میترسه که مردم ایران که طرفدار غرب هستند نزدیکتر بشن اگر بخواد در این راه پشت روسیه رو گرم نگه نداره.
دامون گوریز تحلیلگر سیاسی. اما به تازگی سفیر ترکیه در واشنگتن هم میگوید که اسرائیل و ترکیه با تهدیدهای منطقی مشابهی مواجه هستند. دیدگاه قدیر گلکاریان تحلیلگر رو در مورد این ادعای سفیر ترکیه جویا شدم.
شرایط کنونی و اظهارات آقای حسن مراد مرجان سفیر ترکیه در واشنگتن رو من فرایند دیدارهای اخیری که در تقریبا نزدیک به یک هفته گذشته با آقای جو بایدن بود ارزیابی میکنم و در عین حال یه مقدار هم به عقب برمیگردم، به سفر آقای هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه رو مد نظر قرار میدم، چون هر دو کشور در شرایط کنونی به نوعی خودشون رو تحت تأثیر منفی حرکات و جنبش‌های تروریستی تلقی می‌کنند و بایستی از یک زاویه‌ای منطبق و مشترک با هم موضوع ارتباط نزدیک اسرائیل با ترکیه مطرح بشه که اظهارات آقای مرجان رو در این رابطه من میتونم ارزیابی بکنم که در واقع یه بسترسازی میکنه برای توجیه نزدیکی روابط بین ترکیه و اسرائیل.
آقای گلکاریان، آقای مرجان که به تهدیدهای منطقی مشابه اشاره کرده، این در صورتی هستش که سال گذشته خبرهایی بود در خصوص حملات سایبری که ترکیه انگشت اتهام رو به سوی حکومت ایران به گونه این نشانه رفته بود، ولی اکنون آقای مرجان در ارتباط با این اظهاراتش به ایران مستقیما اشاره ای نکرده. فکر میکنید که اساسا این تهدیدهای منطقه‌ای رو اگه بخوایم نام ببریم و اونها رو با تهدیدهایی که اسرائیل رو ظاهرا تهدید میکنه از طرف حکومت ایران، آیا میشه گفت که منظور آقای مرجان ایران هست؟ و اگر ایران هست، چه تهدیدهایی احتمالاً از جانب حکومت ایران ترکیه رو تهدید میکنه؟
با توجه به اینکه خب ترکیه همیشه در سیاست خارجی خودش بر اصل پراگماتیسم عمل میکنه و یک زمانی شاهد بودیم که با اسرائیل اختلاف شدیدی داشتن، منتها حالا میبینیم که از یه دیدگاهی صحبت میکنه سفیر ترکیه که در حقیقت همپوشانی داره با دیدگاه اسرائیل نسبت به ایران. هرچند آقای مرجان اسمی از ایران نمیبره، منتها تهدید مشترک منطقه‌ای در واقع طبیعتاً ایران هست که مد نظر قرار داده. با توجه به این که رشد روزافزون در واقع ایدئولوژی در حقیقت اسلامگرایی در ترکیه و همچنین در واقع تهدیدهایی که ایران در قبال اسرائیل اعلام میکنه و موضع‌گیری های دائمی که داره، طبیعتاً ترکیه خودش رو به نحوی میخواهد در واقع با اسرائیل منطبق بکنه، همسو و موازی حرکت بکنه تا زمینه های دیگری رو بسترسازی بکنه. ترکیه همیشه در سیاست های خارجی خودشون به اقتصاد سیاسی بیشتر از روابط بین الملل محض توجه داره. با توجه به تحولاتی که اخیراً در رابطه روسیه و با اوکراین داشتیم، حتی دیداری که آقای مرجان با آقای جو بایدن داشته، دو محور اصلی بود، یکی در حقیقت همسو شدن با اسرائیل و دومی هم در حقیقت ایجاد مسیر ترانزیت انرژی مشابه تاب و تناب که میتونه اقتصاد ترکیه رو متحول بکنه. ترکیه با توجه به گذشته‌ای که ازش آشنایی داریم، همیشه در سیاست خارجی خودش به نوعی با کشورها دوگانه برخورد کرده، یعنی سیاست دوگانه‌ای داشته.
شما به سیاست پراگماتیستی ترکیه در قبال به اصطلاح مسائل اقتصادی اشاره کردین. اونطور که ما از آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدیم، ایشون خیلی معتقد به مسائل اسلامی هستند و اهمیت میدن و سال گذشته هم همونطور که شما گفتید با اسرائیل اختلافاتی داشتن. حالا که مسائل اقتصادی به میان آمده و ترکیه میخواد به گونه ای همراهی بکنه با اون پیمان موسوم به ابراهیم که بین اسرائیل و کشورهای عرب بسته شده، آیا اسرائیل میتونه کلن به یک همچین شریکی اعتماد بکنه وقتی که مسائل اسلامی در میان هست؟
آقای اردوغان خب طبیعتاً اگر به مسائل و دیدگاه‌هایی که بیان کرده در طول سال‌های گذشته، مخصوصاً از قضیه ماوی مارمارا رو در نظر بگیریم، طبیعتاً جبهه‌گیری و حتی اختلافاتی که داشتن 180 درجه تغییرات رو شاهد هستیم در سفری که رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه داشته چند وقت پیش. و اگر اظهارات آقای مولود چاوشوغلو و حتی آقای اردوغان رو در دو سه روز گذشته مد نظر داشته باشیم که ما می‌خواهیم با اسرائیل روابط همه جانبه طولانی مدت و عمیق داشته باشیم، این نشون میده که آقای اردوغان علی‌رغم تمام اظهاراتی که در گذشته داشته 180 درجه تغییر موضع داده و مهمترین قضیه برای ترکیه برخورداری از موقعیت برتر در معادلات سیاسی و در واقع کسب قدرت در موازنه قدرت در منطقه هستش.
تحلیل قدیر گلکاریان را میشنیدید. در اینجا به گزارش شهرام میریان توجه فرمایید که این بار در مورد فعالیت‌های یک گروه موسیقی در آلمان اختصاص دارد.
در کنار ده ها گروه هنری سرشناس در آلمان که فعالیت خود را بر موسیقی ملل متمرکز کرده، یکی هم گروه آسامبورا نام دارد. این گروه تازه ترین کنسرت خود را در برابر تماشاگران در سالن بزرگ شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان WDR اجرا کرد. یکی از دو خواننده گروه موسیقی آسامبورا تکتم مصلحی است که 11 سال است به آلمان مهاجرت کرده، موسیقی آوازی را در تهران نزد خواننده پیشکسوت پری ملکی فرا گرفته و سپس به آواز کلاسیک غربی رو آورده و این رشته را در آلمان ادامه داده. این هنرمند در کنار عضویت در دو گروه نوروز و آسامبورا به عنوان معلم موسیقی هم در مدارس شهر اسن آلمان اشتغال دارد. خانم مصلحی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره قطعات آوازی که در کنسرت شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان اجرا کرد اینطور گفته:
من در این کار 4 تا قطعه میخونم که در واقع آقای ماکسیمیلیان قطعه های ایرانی رو با وینتا غایزه شوبرت، یک آهنگساز بسیار معروف آلمانی هست، این رو تلفیق کردن، در واقع کلاسیک غربی و کار سنتی شرقی ایرانی هستش که اجرا شد در این برنامه.
و خانم تکتم مصلحی، شما اشعاری رو که در این کنسرت ارائه کردین متعلق به کدوم شاعران هست؟
من تلفیقی از اشعار سعدی، رهی معیری و اخوان ثالث رو اجرا کردم که در یک کار آقای احسان ابراهیمی که در این کار سنتور میزنن و با ماکسیمیلیان این کار رو به صورت دوتایی آرانجمان کردن، تلفیقی از اشعار رهی معیری و اخوان ثالث بود که خونده شد. ولی در واقع کارهایی که من به طور کل در این گروه اجرا کردم اشعار سعدی بود، اخوان ثالث و رهی معیری. یکی از اشعاری که خونده شد مربوط به مهدی اخوان ثالث هست و این شعر با فضایی که در واقع در این کار آهنگسازی شده و با موسیقی کلاسیک شوبرت، آهنگساز معروف آلمانی، تلفیق شده بسیار هماهنگ هست. من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است، بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. و یکی دیگه از اشعاری که خونده شد از رهی معیری بود: دریغ و درد از عمرم که در فراغت شد تی، ستم به یاران تا چند، جفا به عاشق تا کی.
دریغ و درد از عمرم که در وفا
بر تختم مصلحی، احسان ابراهیمی نوازنده سنتور هم دیگر مهاجر ایرانی است که در گروه چند ملیتی آسامبورا عضویت دارد. این گروه موسیقی متشکل از 15 نوازنده و 2 خواننده است و سرپرست و آهنگساز آن هم ماکسیمیلیان گوت است. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله بعد از ظهر. وعده ما در مجله شامگاهی ساعت 7 شب به وقت تهران، اما قبل از آن تازه ترین خبرها را تا نیم ساعت دیگر میشنوید. لحظات خوب و خوشی داشته باشید.